رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 9 شب است و در موجهای رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله شامگاهی یک شنبه 17 آگوست شما را در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من میرزای سلیم پور همراهی میکنم و برنامه را به صورت معمول از تازه ترین خبرها آغاز میکنیم. صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل امروز در تفلیس با پیشنهاد پشتیبانی قوی از گرجستان گفت سایر جهان بر عملکردهای روسیه نظارت دارد و خروج زودتری نیروهای روسیه از خاک گرجستان مسئله به گفته او حسن اعتماد است. مرکل گفت خروج نیروهای روسیه از گرجستان به صورت نیست که جامعه بین المللی امید داشت. مرکل از مسکو دعوت کرد حرکتش در این سمت را سرعت دهد. رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی نیز گفت تفلیس خروج بلافاصله نیروهای روسیه را از خاک گرجستان تقاضا میکند. مرکل همچنین گفته است گرجستان اگر بخواهد عضو پیمان نظامی ناتو خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا کاندالیزا رئیس اظهار امیدواری کرد که مسکو بر تعهدش جهت اجرای قرارداد آتش بس مبنی بر خروج نیروهای روسیه از خاک گرجستان عمل خواهد کرد. و وزیر دفاع آمریکا روبرت گیس در صحبت با تلویزیون ای بی سی گفته است روسیه از بازگشت خود به دوران پیشینی خود کامگی علامت می‌دهد. گیس گفت حمله روسیه به گرجستان به آمریکا دلیل می‌دهد که روابط استراتژیش با مسکو را بازنگری کند. در همین حال رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف روز یکشنبه در یک گفتگوی تلفنی با همتای فرانسویش نیکولا سارکوزی گفت خروج نیروهای روسیه از قلمرو گرجستان ظهر دوشنبه 18 آگوست آغاز خواهد یافت. بنا به خبرها سارکوزی روسیه را از پیامدهای جدی عدم مراعات سازشنامه آتش بس در روابط میانبرده روسیه با اتحادیه اروپا هشدار داده است. قرارداد آتش بس بازگشت نیروهای روسیه به موضعهای تا تاریخ 8 آگوست را تقاضا میکند. ادامه اخبار. ائتلاف حاکم پاکستان گفت روند ایمپیچمنت یا خود رای عدم اعتماد به رئیس جمهور پرویز مشرف را در پارلمان روز سه‌شنبه 19 آگوست شروع میکند. خبرگزاری فرانس پرس از قول وزیر دفاع پاکستان احمد مختار نوشت که گفته است اعضای ائتلاف امروز طرح نهایی اتهامات لازم برای ایمپیچمنت را بررسی خواهند کرد که اتهامات چون نقض قانون اساسی و سوء استفاده از مقام را در بر میگیرد. دیروز وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی گفت مشرف به خاطر حفظ خود از ایمپیچمنت دو روز در اختیار دارد که خود استعفا دهد، اما سخنگوی مشرف گفته است که او طالبانه استعفا دادنی نیست. در همین حال وزیر خارجه آمریکا کاندالیزا رئیس گفته است در حال حاضر مسئله اعطای پناهگاه سیاسی به پرویز مشرف در آمریکا مطرح نیست. ترکیش بمب رویراهی در ولایت قندهار در جنوب افغانستان دست کم 10 افسر پلیس را کشته بر جای گذاشت. رهبری پلیس قندهار گفت ماشین حامل یک هیئت دیدبانی پلیس روز شنبه در اولسوالی شاهولیکات با بمب برخورد. هنوز دقیق نیست که این حمله را کی انجام داده است، ولی رهبری پلیس مسئولیت آن را بر دوش جنگیان طالبان گذاشت. افغانستان در پی سوءقصد ناکام ماه اپریل علیه رئیس جمهورش حامد کرزی که در جشن سالگرد ورود مجاهدین به کابل صورت گرفت، محل برگزاری جشن استقلالیت خود را تغییر داد، مکان آن را مخفی نگاه می‌دارد. افغانستان روز 18 آگوست از سالگرد 90 استقلالیتش تجلیل می‌کند، اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان ظاهر عظیمی به خبرگزاری رویترز گفته است که دلیل تبدیل مکان جشن جلوگیری از ایجاد خلل در روابط مردم است. بیش از 3 میلیون زائری پیروی مذهب شیعه به خاطر تجلیل از شعبانی مولود امام مهدی که در شهری برای شیعه مقدس کربلای عراق گردی هم آمدند. اهل تشیع بر این باورند که امام مهدی که در عصر 8 در سن خردسالی ناپدید شده است، روز دوباره ظهور کرده عدالت را در دنیا برقرار خواهد کرد. با وجود اتخاذ تدابیر شدید امنیتی و استقرار بیش از 40 هزار سرباز و پلیس در دوروبر کربلا، در اثر حملات جنگیان تنها از روز پنجشنبه به این سو 138 تن از زائران کشته شدند. ایران میگوید اقتدار هواپیماهای جنگیش را تقویت داده است و جنگنده هایش اکنون قادرند به مسافه تقریبا 3000 کیلومتر بدون تکمیلی مواد سوخت پرواز کنند. تلویزیون دولتی ایران این خبر را از قول فرمانده نیروهای هوایی ایران جنرال احمد میغانی نشر کرد. خبر دیگر از ایران میگوید که این کشور روز یکشنبه نخستین ماهواره سوخت خودش را به کیهان پرت کرده است. و شناور آمریکایی مایکل فیلپس در بازی های المپیک پکن 8 مدال طلا اش را به دست آورد. فیلپس در تاریخ نخستین ورزشکار است که در یک المپیاد 8 مدال طلا به دست می آورد. اما گرزاندوز تاجیک دلشاد نظرف روز یکشنبه در دوری نهایی مسابقات گرزاندوزی در بازی های المپیک پکن در بین 12 نفر تنها به مقام 11 دست یافت. به این ترتیب از 15 عضو تیم المپیک تاجیکستان تا امروز 10 نفر رقابت های خود در المپیاد پکن را به آخر رساندند. گرزاندوز گالینا میتیایو روز 18 آگوست، گوشتگیران والری کاریاکن روز 19 و یوسف عبدالسلاموف روز 21 آگوست بر رقابت های خود آغاز میکنند. اما مرزبانان تاجیک جهان قربانوف و انور یونسوف روزهای 19 و 20 آگوست در دور چهار یک نهایی رقابت خواهند کرد و در صورت پیروزی میتوانند خزینه مدال های المپیک تیم تاجیکستان را که فعلا از تنها مدال برنجی رسول باقیف در گوشتی دوزیدو عبارت است بیشتر کنند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بررسی مسائل را در قسمت اساسی مجله شامگاهی از آخرین تحولات مربوط به گرجستان شروع میکنیم. روسیه میگوید نیروهای ارتشش روز دوشنبه 18 آگوست با خروج از قلمرو گرجستان آغاز خواهند کرد. این تعهد مسکو با دنبال هم از سوی تفلیس و هم از جانب مسکو امضا شدنی قرارداد آتش‌بس است که با میانجیگی اتحادیه اروپا با شخصا رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی تهیه شده، بازگشت نیروها به موقعهای تا روز 8 آگوست را تقاضا میکند. دفتری رئیس جمهوری فرانسه میگوید چنین تعهد در باره آغاز خروج نیروها روز یکشنبه از زبان رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف در گفتگوی تلفنی او با نیکولا سارکوزی صدا داد. دفتری سارکوزی میگوید که رهبری فرانسه همتای روسی خود را از پیامدهای جدی هشدار داد که عدم مراعات سازشنامه آتش‌بس از سوی مسکو میتواند در روابط روسیه با اتحادیه اروپا ایجاد کند. خبری آمادگی نیروهای روسیه به خروج از خاک گرجستان ابتدا صبح یکشنبه از زبان ژنرال مایور ویاچسلاو بوریسوف فرمانده نیروهای روسیه در منطقه گوری بیرون آمد. ژنرال بوریسوف در گوری به خبرنگاران گفت تبدیل نیروهای ارتش با نیروهای حامی صلح روسیه در این منطقه شروع می شود. اگر خواهید با چشم خود سنساسیا را ببینید همینجا منتظر باشید. ما را در اینجا گردانهای حامی صلح عوض خواهند کرد. این نیروهایند که 12 سال این جانب در اینجا مستقر بودند. آنها با تدریج جایگزین نیروهای ارتش خواهند شد. نیروهای ارتش به مقر خود برمیگردند. ژنرال بوریسوف فرمانده نیروهای روسیه در گوری. این در حالی است که وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف روز شنبه گفته بود کدام جدول مشخصی زمانی در مورد خروج نیروهای روسیه موجود نیست و پیشرفت در این موضوع با اتخاذ تدابیر اضافی امنیتی بستگی دارد.
постоянно сталкиваемся с какими-то проблемами, созданными грузинской стороной.
Мы пайваста ба мушкилоти рубару мешавем ки ҷониби Гурҷистон эҷод мекунад ва тамоми чиз ба он бастагӣ дорад ки ин мушкилот то кадом андоза зуд ва муассир ҳал хоҳанд шуд.
Насколько быстро эти проблемы будут решаться.
Сергей Лавров, вазири хориҷаи Русия. اما صدر اعظم آلمان انگلا مرکل امروز در تفلیس در پی مذاکراتش با رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی گفت خروج نیروهای روسیه از گرجستان با سرعت نیست که جامعه بین المللی امیدوار بود. مرکل از مسکو دعوت کرد حرکتش در این سمت را سرعت ببخشد. ولی رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی گفت تفلیس خروج بلافاصله نیروهای روسیه را از خاک گرجستان تقاضا میکند. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش که از منزلش در کراوفورد تکساس صحبت میکرد از سوی مسکو امضا شدن قرارداد آتش‌بس را خبر امیدوار کننده نامید، ولی افزود در حیات گرجستان باقی ماندن اسیتیای جنوبی و افغانستان نباید جایی شک داشته باشد.
یک
مسئله بزرگ جدال روسیه است که میگوید منطقه های اسیتیای جنوبی و افغانستان در آینده دیگر بخش گرجستان بودن نمیتوانند. این مناطق بخش از گرجستانند و جامعه بین المللی به طور مکرر اظهار داشته است که آنها بخش این کشور باقی خواهند ماند.
جورج
بوش رئیس جمهوری آمریکا. با این حال نیروهای روسیه همان نظارت شاهراه کلیدی گرجستان را که از ساحل بحر سیاه تا پایتخت آن کشور شهر تفلیس طول می‌کشد در دست خود نگاه می‌دارند. بنا به خبرهای رسیده نیروهای روسیه در مسافه همگی 35 کیلومتر از تفلیس در قد راه شهر گوری سنگر گرفتند. در همین حال روسیه تصدیق کرد که نیروهای حامی صلحش نظارت نیروگاه اینگوری در نزدیکی مرز گرجستان با ولایت جدایی‌طلبی افغانستان را به دست خود گرفتند. قبلا وزارت خارجه گرجستان نیروهای روسیه و جنگیان جدایی‌طلبی ابخاز را ابدار کرد که این نیروگاه و 13 روستای واقع در منطقه بوفری از سوی سازمان ملل متحد تعیین شده را اشغال کرده‌اند. خبرگزاری اسوسییتد پرس خبر داد که این نیروگاه‌ها و روستاها به دست افغانستان گذشتند. نیروگاه اینگوری بزرگترین تامین کننده نیروی برق برای گرجستان و افغانستان محسوب می‌شود. بحران گرجستان بزرگترین بحران پیش آمده در سیاست خارجی آمریکا در مرحله مبارزه های پیش از انتخابات ریاست این جمهوری آمریکایی ها را وادار کرد که روی برخورد احتمالی داوطلبان احزاب دموکرات و جمهوری خواه باراک اوباما و جان مکین به چنین بحران ها البته در صورت نشستن یکی از آنها در کرسی رهبری کاخ سفید فکر کنند. این بحران به جان مکین امکان داد توجه امریکایی ها را بار دیگر به مسائل امنیت ملی و سیاست خارجی جلب کند، یعنی به مسائلی که در محور برنامه های پیش از انتخاباتی مکین قرار دارند. براک اوباما برعکس فرصت پیدا کرد تا خونسردی خود در مورد عملکردهای روسیه را نمایش دهد. دیدگاه های براک اوباما و جان مکین به بحران گرجستان موضوع گزارش است که همکار ما خیرمان بقازاده تهیه کرده است.
جان مکین همگی چند ساعت بعد از آغاز نزاع گرجستان از کشورهای جهان دعوت کرد که به مسکو فشار آورده خروج نیروهایش از گرجستان را تقاضا کند. داوطلب کرسی رئیس جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه مکین گفت مسکو به یک راه خطرناک پای گذاشته است و باید از این راه برگردد. اما موضع گیری داوطلب حزب دموکرات باراک اوباما نسبتاً محتاطانه به نظر می رسید و او با دعوت همه جانب های زی دخلی نزاع به خویشتنداری اکتفا کرد.
من نقض استقلال گرجستان را بدون چون و چرا محکوم میکنم. به نظر من در حال حاضر برای کل جانب ها نمایش خویشتنداری و قطع این نزاع مسلحانه مهم است. لازم است که تمامیت ارضی گرجستان حفظ شود و حالا فرصت مذاکرات مستقیم بین جانب های مختلف به خاطر حفظ ثبات فرا رسیده است.
بعدن باراک اوباما که در روزهای این بحران همراه با اهل خانواده‌اش در هوای در رخصتی به سر می برد، استراحت خود را به خاطر صحبت با خبرنگاران قطع کرد و گفت جامعه بین المللی باید مشترکاً راه‌های ختم این خونریزی را پیدا کند. اوباما ضمناً گفت آمریکا و جهان باید شدیداً علیه حمله صدا بلند کند. و اما در حالی که باراک اوباما بیشتر بر راه‌های دیپلماتیک حل قضیه تاکید می‌کند، رقیب او جان مکین با لحن شدیدتر گفت روسیه میخواهد پیش راه مشارکت کشورهای را نظیر گرجستان و اوکراین با غرب و با ارزش‌های سیاسی و اقتصادی غرب پیوستن این کشورها را بگیرد. مکین پیمان نظامی ناتو را از تردید دیگر باره برنامه با عضویت این سازمان پیوستن اوکراین و گرجستان هشدار داد و گفت روسیه میتواند چنین تصمیم را همچون علامت جنگ برای حمله‌هایش علیه گرجستان قبول کند. جان مکین به طور آشکار گفت که در صورت پیروزی او روسیه بهای حمله‌اش به گرجستان را خواهد پرداخت.
رئیس جمهوری روسیه مدودف و سروزیر پوتین باید درک کنند که اقدامات دولت آنها به وضع روابط روسیه با آمریکا و اروپا در دراز مدت پیامدهای سختی خواهد داشت.
بیزاری جان مکین از روسیه به حد است که او جانبداری از محفل معتبر کشورهای پیشرفته جهان گروه G8 بیرون انداختن آن کشور است. به اعتقاد او عقب نشینی مسکو از ارزش‌های دموکراتی حضورش در محفل کشورهای دموکراتی را بیهوده می‌گرداند. و از سال 1997 به این سو از متحدین رئیس جمهوری گرجستان میخیل ساکاشویلی به شما رفته به گفته ستادش در روزهای بحران اخیر با ساکاشویلی تماس منتظمی تلفنی داشته است. باراک اوباما عادتاً روسیه را یک کشوری نه دوست و نه دشمن تعریف میکند و خواستار روابط نزدیکی کاری با مسکو پیرامون مسائل مهمی بین المللی است. اما موضع اوباما در قبال مسکو نیز خیلی انتقادآمیز است. او هنوز در ماه اپریل تصمیم مسکو جهت بدون رضایت تفلیس برقرار کردن روابط نزدیکتری دولتی با ابخازستان و اسیتی جنوبی هر دو منطقه جدایی طلب گرجستان را به باد شدید انتقاد کشیده، این اقدام را مناقض عهده‌داری های روسیه به حیث عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد نامید. اما به صورت عموم با وجود اختلافات جدی بین جان مکین و باراک اوباما در مسائل دیگر، نگاه هر دو داوطلب به بحران گرجستان چندان مختلف به نظر نمی رسد. هر دو روسیه را به محض حمله‌اش به قلمرو گرجستان مستقل محکوم کرده خواستار مداخله شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند. هم اوباما و هم مکین پشتیبانی خود از عزم گرجستان برای پیوستن به عضویت پیمان نظامی اتلانتیک شمالی را تکرار کرده خواستار استقرار نیروهای بین‌المللی حامی صلح در ولایات جدایی طلب آن کشور شدند. جنگ بین روسیه و گرجستان اکنون به تدریج فرو می نشیند، ولی طوری به نظر می رسد این بحران در کارزار پیش از انتخاباتی باراک اوباما و جان مکین دو مدعی کرسی رئیس جمهوری آمریکا تا ماه نویبر یعنی تا روز انتخابات همچنان عکس صدا خواهد داد.
موضع‌گیری داوطلبان کرسی رئیس جمهوری آمریکا با نزاع بین مسکو و تفلیس خیرمانی به خوزاده گزارش می‌داد. شنوندگان گرامی ما بحث مسائل گرجستان را در برنامه بعد از پخش یک آگهی ادامه خواهیم داد.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخباری درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید
www.ozodi.org.
ozodi.org در ایچه شما به دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. اما در ادامه مجله شامگاهی، ادامه بررسی مسائل گرجستان، نزای بین مسکو و تفلیس در ذهن محفل ها و مردم در خود گرجستان نیز تاثیر عمیقی گذاشته است. در گردهمایی که روز سه‌شنبه در تفلیس با حضور 5 پرزیدنت اروپایی دایر شد، ده ها هزار نفر به خیابان ریختند تا وحدت و اتفاق خود در مقابل حمله روسیه به خاک گرجستان را نمایش دهند. و اما با فرو نشستن آتش تانک و توپخانه ها در ذهن ها، چی در خود گرجستان و چی در غرب، این سوال هم به تدریج مطرح می شود که آیا رفتاری رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی در جریان این بحران چگونه بود و این تلاطم حادثات به سرنوشت منبعی او چی تأثیر خواهد داشت؟ با چند و چونی این موضوع در یک گزارش همکاری ما طاهری سفر پرداخته است.
هرچند در روزهای به قبل سخت گرجستان مردم این کشور در اطراف رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی سرجمع شدند، اما او خود را حالا در موقع نهایت آسیب پذیر دریافته است. در خود گرجستان و کشورهای غربی اکنون این اندیشه بالا میگیرد که خود میخائیل ساکاشویلی سراسیمه به روسیه اجازه داد تا آن را به کام جنگ با دشمنی پرقدرت بکشد. از سوی دیگر در گرجستان ابراز یأس و ناامیدی کردند که غرب در این جنگ سخت تنها با سخن از تفلیس حمایت نمود. بسیاری از گرجی ها انتظار داشتند که قدرت های غربی به نیروهای گرجستان کمک خواهند کرد تا تانک های روسیه را که بدیل کشور نیست حرکت کردند قفا گردانند. در این زمینه ایرکلی الاسانی سفیر گرجستان در سازمان ملل احساس کشورش را بر رادیوی آزادی چنین بیان کرد:
من ناامیدی اکثر شهروندان کشور از عدم حمایت نزدیک غرب را درک میکنم، از جمله در زمینه کمک نظامی، چون میدانم که بسیاری از گرجی ها امیدوار بودند غرب به این قضیه دخالت خواهد کرد. به اندیشه من، ما این را باید به انابت بگیریم. از این پس باید هر قرار سیاسی را با احتیاط و آرامانه قبول کنیم. تنها در آن صورت ما میتوانیم واقعا به هدفهای خوب برسیم. ما نباید انتظارات مردم گرجستان و خود را بسیار بالا بریم که غربی ها برای حل این مناقشه از راه نظامی دخالت میکنند.
هشداری سفیر گرجستان ایرکلی الاسانی دایر به انتظارات بیش از حد بیانگر آن است که پس از فرو نشستن مناقشه، بحث ها دایر به رهبری میخائیل ساکاشویلی تا به کجا میکشد. این سوال ها مطرح میشوند که مگر رئیس جمهور ساکاشویلی در حمایت غرب از کشورش مبالغه نکرد؟ یا به عباره دیگر، اگر از غرب وعده قاطع کمک نظامی نداشت، مگر زیرکانه عمل کرد که به اغوای روسیه داده شد؟ تارنیک شرشنیدزه تحلیلگر گرجی همین گونه میاندیشد و میگوید تصمیم حکومت گرجستان برای ارسال نیروها و حمله به اسیتیای جنوبی درست نبود.
من به خصوص دایر به بعضی از مقامات عالی رتبه حکومت نظری خوب ندارم و شبهه دارم که آنها وضع پیش آمده را پیش بینی می کردند. چون این به نظر می رسد که ساکاشویلی آن زمان متاسفانه تحت تاثیر دیگران بود. ما در واقع به اغوای ادوارد کوکویتی رئیس جمهوری خودخوانده اسیتای جنوبی پاسخ دادیم. کوکویتی یا از گمراهی و یا احمقی عمل کرد و به موقع های ما حمله نمود. ما جواب دادیم. ما خودداری کرده نتوانستیم و به سخنوال هجوم کردیم که این البته خطا بود.
و ظاهراً در بحث ها به همین خطا توجه خواهد شد که خطای دانسته بود و یا ناآگاهانه از وضع. مگر ساکاشویلی می دانست که غرب کمک نظامیش نخواهد کرد ولی باز هم کارش را انجام داد و یا با کمک باور داشت ولی مثل هموطنانش ناامید شد؟ هرچند حالا نمی توان به خلاصه رسید که او این را می دانست و یا نمی دانست، اما بعضی از گفته ها از حالا به آتش این بحث روغن می ریزند. مثلا روزنامه نیویورک تایمز امریکا نوشته است که ماه گذشته امریکا به گرجستان هشدار داده است با روسیه جنگ نکند، زیرا پیروز نمی شود. این روزنامه از قبل منابع خود در وزارت امور خارجه امریکا نوشته است که 9 ایول کندلیزا رئیس وزیر امور خارجه با میخائیل ساکاشویلی گفته است که در مذاکرات با مناطق جدای خواهش تنها راه مسالمت آمیز را پیش کند. اکنون بحث دیگری در غرب شاید به میان آید که آیا کشورهای غربی اقدامی از حد زیاد کردند تا ساکاشویلی به این اندازه شجاع شد و آیا او همکاری بهترین برای غرب هست؟ این تنها چند از سوال‌هایی است که دایر به رفتار ساکاشویلی و مناسبتش با غرب به میان آمده است و سوال‌های زیادی دیگری رو خواهد زد که با فرو نشستن مناقشه میخائیل ساکاشویلی با آنها روبرو خواهد شد.
تاثیر رویدادهای اخیر گرجستان با سرنوشت رئیس آن جمهوری میخائیل ساکاشویلی. موضوع گرجستان همینطور یک موضوع اولی ورد زبانی محافل در تاجیکستان نیز باقی میماند و با کم فرو نشستن آتش درگیری ها اکنون محافل به تدریج به نتیجه گیری از این حوادث شروع میکنند. تحلیلگر تاجیک عبدالغفاری کمال میگوید نزاع بین گرجستان و روسیه شکافی را رو که بین غرب و مسکو دیرباز به وجود آمده بود نه تنها بر ملاکت بلکه به سردی روابط آنها خیلی افزود. همکاری ما در دوشنبه عبدالقیوم خیمزاد صحبت را از سوال راجه به برد و باخت طرفین در این نزاع آغاز کرد و عبدالغفار کمال این بردها و این باختها را چنین برشمرد.
برد روسیه همین بود که پس از چندین دور رقابت های آشکار و پنهان در چندین صحنه بین المللی با آمریکا از جمله بالکان و کوسوو و عراق افغانستان که همیشه میداندار آمریکا بود و روسیه به نوع عقب نشینی میکرد، پس از قدرت گرفتن یک بار چونین حادثه برای روسیه لازم بود تا نشان بدهد که دیگر اکنون روسیه روسیه‌ای در حال فروپاشی نیست، بلکه میتواند از حق خود در منطقه تحت نفوذ سنتی خود دفاع کند. از این نظر این یک نوع قدرت نمایی برای روسیه بود، اما این باخت هایم برای روسیه داشت. این در حقیقت یک بدنامی هم برای روسیه هست. شما ببینید اکنون خیلی از رهبران جهان از جمله بوش آشکارا میگوید که روسیه باید نیروهای خود را از قلمرو گرجستان باید عقب کشد. رهبر آلمان هم در صحبت با مدودف این را از او تقاضا کرد و نیروهای روسی را نیروهای اشغالگر میخوانند.
با توجه به اینکه این نیروها وارد قلمرو گرجستان شدند، شاید رسانه ها همین پهلوی مسئله را به نظر گرفته گفتند که نیروهای روسیه اشغالگر هستند.
البته روس ها برای وارد شدنشون به خاک اسیتی جنوبی یک دلیل دارند، اگرچه این دلیل عاطفی و بشردوستانه هم نباشد، یک نوع دلیل قانونی و این بیش از دلیل یک نوع توجیه هست، یک نوع اساس ناکنی است که میگویند بر اساس همون قرارداد که سال 92 پس از درگیری های سال 92 امضا شد و نیروهای روسی نیروهای حامی صلح شدند و در اون توافقنامه که هم گرجستان هم اسیتی جنوبی هم روسیه امضا کردند آمده است که روسیه حق دارد در صورتی نقض این آتش بس از سوی یک جانب به دفاع از جانب دیگر برخیزد. این دلیل قانونی روسیه است و همچنین از نظر خوب انسانی میگوید در آنجا تعداد زیاد، حتی بعضا در حدود 70% میگویند شهروندان روسیه هستند. اینها همون اساتین هایی هستند که شهروندی را پس از اون قانونی که گرجستان در سال 94 صادر کرد و با آنها اجازت داد قبول کرده اند. درباره گرجستان وقتی صحبت میکنیم، من فکر میکنم اینجا باختی از همه بیشتر نصیب گرجستان شد. یعنی گرجستان برای همیشه اسیتی جنوبی و ابخازستان را از دست داد. از این پس دیگر آنها هرگز نمیخواهند با آغوش گرجستان برگردند. و از طرف دیگر این همه ویرانیه که برای گرجستان به بار آمد و از این پس اکنون مناسبتش را چطور با یک همسایه قدرتمند و پر ادعای خود براه میماند این هست. در قبال این شاید نفعی که برای گرجستان باشد عضویتش بنت ها باشد، ولی ما دیدیم در گذشته حتی کشورهای مهمتر و بزرگتر از گرجستان وقتی که در بین دو قدرت قرار میگیرند چندان روز آسایشته را نمیبینند.
از کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع تنها اوکراین آشکارا از موقع گرجستان حمایت کرد، ولی بقیه کشورها در این حادثه سکوت اختیار کردند و تنها نفری که در این باره صحبت کرد نورسلطان نظربایف بود که میگفت رویدادهای گرجستان وحدت و اتفاق را در اتحاد دولت‌های مشترک المنافع خطر روبرو خواهد کرد و چنین به نظر میرسد که این گونه سخنرانی نورسلطان نظربایف تا اندازه به منفعت های روسیه نیست، زیرا باید تاکید کرد که در سندهای اسنگه ذکر شده است که اصول تمامیت ارضی از جانب کل جامعه جهانی پذیرفته شده است و این گونه سند را اتحاد دولت‌های مستقل نیز قبول کردند.
البته واکنش اوکراین دور از انتظار نبود، زیرا اوکراین هم روابط چندان گرم نه با روسیه نه با این جامعه کشورهای مشترک منافع ندارد. درباره قزاقستان هم خوب، به هر حال قزاقستان اکنون بعد از روسیه خود را دومین قدرت برتر منطقه میداند و قزاقستان پس از 1.5 سال ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا را به دست میگیرد. اینجا برای قزاقستان لازم بود برای ایمیج سیاسی اش هم که شده موقع خود را بیان کند، اما ببینید چقدر با احتیاط کارانه آن هم. و بقیه کشورها من فکر میکنم اینها منتظرند تا ها در جلسه که 28 آگوست در شهر دوشنبه برگزار می شود، اینها اول موضع خود را به هم نزدیک تر کنند تا یک موضع رسمی را اعلام کنند، چون که جای پوشیدش نیست. اینها چگونه موضع باید بگیرند؟ از موضع روسیه اگر دفاع کنند آشکارا، خب چنین حادثه می تواند در هر کدام این کشورها به وقوع پیوندد. از موضع گرجستان هم دفاع کنند، خب این چیز طبیعی است که به نفعشان نیست.
تشکر تحلیلگر تاجیک عبدالغفور کمال بود که با همکار ما در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد راجع به رویدادهای اخیر گرجستان صحبت میکرد.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقتی دوشنبه.
و ما در لحظات پایانی مجله شامگاهی یک گزارش از بدخشان، خبرنگاران محلی در نشست مطبوعاتی رئیس ولایت قادر قاسم درباره وضعیت یادگاری های تاریخی بدخشان به ویژه قلعه های واقع در حدود ناحیه اشکاشیم و به مقر قسم های نظامی از جمله نیروهای مرزبانی تبدیل یافتن آنها اظهار نگرانی کردند. گزارش همکاری ما میرزا جلالی شاه جمال.
در جریان نشست مطبوعاتی با رئیس ولایت قادر قاسم، ژورنالیست تلویزیون بدخشان گلوس محمد لایقوف گفت که در قهقهه، یکی از بزرگترین و قدیمترین دیج بدخشان، دیدبانگوی مرزبانان جای گرفته این اولت با ویرانشوی و خرابشوی دیج آورده است.
در همون قلعه استحکاموی خرد رو دیدم که نو ساخت هستند و اون خود در دوره ای که سالهای 90 وقتی که مرزبانان روس در اونجا ارز وجود میکردند در همون وقت ساخته شدند و تا کنون هم همون ساختمان ها مونده هستند. پس سنگی که در درون همون قلعه است از دیوارهای همون قلعه همون استحکام هستند.
اما رئیس ولایت جای گرفتن دیدبانگوی مرزی رو در قلعه کفالت حفاظت اون از تخریب شوی ارزیابی کرد. در همین اول به گفته ساکنان قبلا از طرف اشخاص علایده و مرزبانان اودسوی استفاده مسئولی یادگاری اوی نادر تاریخی منطقه به سود خیش جای داشتند، اما اخیرا مناسبت نسبت یادگاری اوی بوستونی و حفاظت آن او روی به بهبودی نهاده است. ساکنان بر این نظرند که اما غیر مقصدناک استفاده بردن قلعه او نه چون جای سیاحی بلکه دیدبانگاه اوی مرزی امکانیت تخریب شویشان را بیشتر میسازد. مورخون در موزه و خون نویش کوشم زیاده از 105 یادگار اوی تاریخی را به قید گرفتند که دیج اوی یمچون و قاقعه نادرترین و قدیمترین محسوب شده با عصر دوم پیش از میلاد متعلق دانسته می شوند. نامزد علوم تاریخ علاءالدین شایمبیکوف در مورد اهمیت فرهنگی این یادگار اوی بوستانی گفت
و البته حفظ کردن این یادگاره ها خیلی ضرور است، چون که اینها اهمیت نهایت زیاد تاریخی دارند. دو قلعه کلانترینی که در وادی و خان جایگیر هستند، قلعه قاقعه و یمچو می باشند و این قلعه ها یادگاری های تاریخی دوره کوشانیان به شمار می روند که عصر دوی پیش از میلاد تا عصر هفت میلادی ها عرض وجود داشتند و در برابر این یادگاری های دیگر مثلا قلعه های زیباق جنگل، قلعه درشای، قلعه رتم، قلعه رین، اینها هم یادگاری های نهایت قدیم تاریخی هستند. در برابر این در وخان بسیار کروانسرایی هستند، یک دیر بودویی است، مغاره های که در هنجا پناهگاه ها هستند و اینچون زیارتگاه های خیلی زیاد هستند.
علاءالدین شایمبیکوف زور داشت که شعبه مخصوص حفاظت یادگاری تاریخی نزد وزارت فرهنگ جمهوری عمل میکند، اما به خاطر حفاظت یادگاری بوستانی و جلب توجه به آن او تعیین یک نفر ناظر در مناطق امر ضرور میباشد. علاءالدین میمونوف بیان داشت که با وضع خراب یادگاری بوستانی نگاه نکرده، اما سالها تعداد زیاد مورخان و سیاحان به منظور شناسایی به یادگاری تاریخی و فرهنگی به منطقه اشکوشم تشریف میآورند.
متاسفانه از طرف دولت اونو حفظ کردن نمیشوند. اکثریت یادگاری تاریخی به خرابی رو آورده استند. مثلا ما در هفته گذشته که قاقعه رو دیدن کردیم، حالا که قسمت زیاد دیوارهای قاقعه ویران شده ایستاده استند و این یک یادگاری کلان تاریخی به خرابه تبدیل یافته است.
در همین اول مقامات ولایتی برای نخستین بار تا سال آخر در دایره برنامه حفاظت یادگاری بوستانی تصمیم گرفته است که لایحه تعمیر قلعه یمچون را عملی سازد، اما کار در قلعه تا به حال شروع نشده است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خورو.
شنوندگان عزیز، و در اینجا میرسیم به پایان مجله شامگاهی یکشنبه 17 آگوست. من میرزا سلیم پور که تا این لحظه برنامه همراه شما بودم، با یک و یک شنوندگان عزیز گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی خداحافظی میکنم. اما گفتارهای ما را تا نیم ساعت دیگر همکارانم از تیم جوانان شهلای گلخوجا و فیروز برات با مجله آینده ساز گفتار مخصوصی جوانان ادامه میدهند. در موج های رادیوی آزادی بمانید.